سلام و روز بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌ها قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم دیدار کنند. وضعیت امنیتی چندین ولایت افغانستان نگران کننده است. در کنار اینها و تحولات از افغانستان و جهان، برنامه‌های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوند دگان هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. احمد هنایش با شماست.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم میبینند. محکمه ابتدایی ننگرهار دیروز یک اختطافچی و قاچاق بر انسان را به اعدام محکوم کرد. بر رهبر حزب مخالفت تاجیکستان که به اتهام حمایت از گروه داعش زندانی بود، در زندان شهر دوشنبه درگذشت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم میبینند. دفاتر رسانه‌های ارگ و ریاست اجرایی تایید میکنند که اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار رو در رو خواهند داشت، اما در این باره جزئیات بیشتر ندادند. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس جمهور را شدیداً مورد انتقاد قرار داد که در مسائل مهم با او گفتگو نمیکند و در 3 ماه اخیر نتوانسته که حتی با رئیس اجراییش دیدار رو در رو داشته باشد. نیروهای نظامی امریکا در افغانستان میگویند آنها تلاش میکنند که پیلوت ها و پرسنل تکنیکی با تجربه کافی را برای پروازهای طیاره های نظامی در افغانستان فراهم کنند. تروی اندرسن، قماندان گروه مربیان قوای هوایی امریکا برای آموزش نیروهای هوایی افغان میگوید چالش بزرگ برایشان آماده ساختن نیروی بشری است. وی افزود خریداری طیاره کار آسان است، اما چیزی که به گفته وی خیلی دشوار است و به کندی پیش میرود پیدا کردن و آموزش پیلوت ها برای این طیاره هاست. وزارت دفاع افغانستان میگوید هر زمانی که طیاره های جنگی، ترانسپورتی و هلیکوپتر به افغانستان کمک شده، همزمان با آن پیلوت کشاف و انجینر آموزش دیده به افغانستان فرستاده شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت هرچند تربیت و آموزش کادرهای مسلکی مصرف زیاد دارد، اما زمانی که طیاره ها کمک می شوند، پیلوت ها و کارکنان تکنیکی آن از پیش آماده می شوند.
ما نمیدارم اگر این مشکلی باشد این خوب حل میشه. اگر ایالات متحده امریکا به ما کمک کردن هلیکوپتر هم و پیلوت هم تربیت کردن، پیلوت هم همراهشان یک جای آمدن، بنان از اینه زیاد کار داره. مگر همزمان با تیاراتی که می مادان مسلکی را آموزش میتیم در ممالک خارج.
در حال حاضر صدها محصل افغان در رشته پیلوتی و کشف و تکنیک طیاره در ایالات متحده آمریکا، جمهوری چک، امارات متحده عربی و در شیندنده هرات مصروف آموزشند. محکمه ابتدایی ننگرهار دیروز یک اختطافچی و قاچاق بر انسان را به اعدام محکوم کرد. خبرنامه دفتر والی ننگرهار میگوید این محکمه حکم خود را در یک جلسه علنی اعلان کرد. در خبرنامه هویت مجرم مشخص نشده است. بر اساس خبرنامه دفتر والی ننگرهار این فرد به اتهام اختطاف، قاچاق انسان و قتل مجرم شناخته شده است. در جریان محکمه شماری از اعضای خانواده های قربانیان نیز حضور داشتند، اما متهم میتواند استیناف طلب شود. پیلوت روسی که چند روز قبل از سوی طالبان گروگان گرفته شده بود، دیروز وارد مسکو پایتخت روسیه شد. هلیکوپتر حامل سرگی سیفاستیانوف با 6 پاکستانی که از پاکستان راهی مسکو بود، در ولسوالی ازرای ولایت لوگر نشست اضطراری کرد و طالبان سرنشینان این طیاره را گروگان گرفتند. خبرگزاری تارتاس روسیه میگوید همسر و نواسه این پیلوت روسی در میدان هوایی مسکو از وی استقبال کردند. وزارت خارجه پاکستان به خبرگزاری تارتاس گفته است 7 سرنشین هلیکوپتر پاکستانی روز شنبه به صورت مسئول به آنها تسلیم داده شدند. دو مظنون حملات تروریستی دیروز در ولسوالی پنجوایی قندهار دستگیر شدند. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آمده که آنها حملات بر پوسته‌های امنیتی را تحریزی و سازماندهی می‌کردند، مشغول ماین‌گذاری در کنار جاده‌ها بودند و زندگی روزمره مردم را به خطر روبرو کرده بودند. این متهمان در نتیجه عملیات خاص ریاست امنیت ملی دستگیر شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رهبر حزب مخالفت تاجیکستان که به اتهام حمایت از گروه داعش زندانی بود، در زندان شهر دوشنبه درگذشت. قربان منانوف 73 ساله بود و حزب اسلامی رستاخیز تاجیکستان را رهبری می‌کرد. فعالیت این حزب در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. بخش تاجیکی رادیو آزادی و نقل از صفحه اینترنتی آزادگان می‌گوید که منانوف شام دیروز در شهر دوشنبه درگذشت. هرچند اعضای خانواده منانوف مرگ وی را تایید می‌کنند، اما منبع رسمی تاجیکستان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. قربان منانوف با 12 تن از اعضای دیگر این حزب در آگوست پارسال به دنبال سرکوب این حزب توسط حکومت دستگیر و زندانی شده بود. ایالات متحده آمریکا میگوید استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای انجام حملات در سوریه مایه تأسف بوده، اما تعجب آور نیست. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت استفاده از پایگاه هوایی همدان ایران از سوی روسیه مانع کار همکاری واشنگتن با مسکو برای حل بحران بشری در شهر حلب و مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه نمی‌شود. رسانه‌های دولتی روسیه دیروز گفتند که طیاره‌های جنگی این کشور پس از پرواز از یک پایگاه هوایی ایران بر مواضع در سوریه حمله کردند. لحظات پس از آن که مقامات در مسکو و تهران از همکاری بی‌سابقه در جنگ علیه داعش سخن گفتند، نیروهای هوایی روسیه دست به این اقدام زدند. و خبر آخرین که معاون رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفرش به 3 کشور حوزه بالکان در صربستان با مظاهره کنندگان شهر بلگراد روبرو شد. جو بایدن در این دوره سفرش قرار است با مقام‌های ارشد سربیا، کوسوو و ترکیه گفتگو کند. بایدن دیروز با تومیسلاو نیکلویچ رئیس جمهور الکساندر وچیچ صدر اعظم صربستان دیدار کرد، اما صدها تن از ملیتگرایان افراطی در بیرون ساختمان ریاست جمهوری صربستان تجمع کردند و شعار دادند که بعد دونالد ترامپ رای دهید. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم کوسوو ملاقات خواهد کرد. جو بایدن در این دو سفرش که گفته می شود شاید آخرین سفر طولانی وی به حیث معاون رئیس جمهور آمریکا باشد، به ترکیه، لطفیه و سویدن نیز سفر خواهد کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیوی آزادی و برای ارائه بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم جاوید نعیمی به شما می پیوندد.
باز هم خوش آمدید. 9:07 به وقت کابل شد و در کمتر از یک ساعت پیش رو قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم دیدار کنند. شکایت والی زابل از ناامنی: تنها ساختمان‌های دولتی در دست نیروهای امنیتی افغانستان. اداره انکشاف بین المللی امریکا در بخش نصب توربین سوم بند کجکی هلمند کمک میکند. از 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان طور که لازم است تجلیل نمیشود.
افرادگرایا ما را موقع از این را محدود ساختر ما که ما این روز خوشسته را طور که در سابقه تجلیل میشد تجلیل کنیم.
معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز با رئیس جمهور صدر اعظم و مقامات ارشد صربستان دیدار کرد. بعضی ها از فواید واکسین نمیدانند و فرزندان خود را از تیم های واکسین پنهان میکنند.
بسیار خانواده آرد کردند، گفتند که طفل ما تب میکنه، حساسیت میکنه، اطفال خدپت میکردند، میگفتند که خواب است.
برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم دیدار کنند. محور اصلی گفتگوی آقایان غنی و عبدالله را تحولات اخیر و اختلافات سیاسی در حکومت وحدت ملی تشکیل می‌دهد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی امروز چهارشنبه برای حل اختلافات سیاسی حکومت وحدت ملی با هم می‌بینند. هرچند خبر این دیدار از هر دو جانب تایید شده، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در ارتباط با مسائل مورد بحث از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. سخنگوی ریاست اجرایی ضمن تایید دیدار رهبران حکومت وحدت ملی گفت قبل از این صحبت روی دیدار مستقیم رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله مطرح بود، اما به گفته وی بالاخره توافق شد که آنها امروز با هم می‌بینند. مجیب الرحمن رحیمی گفت نتایج ملاقات اردو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان پس از دیدارشان در یک خبرنامه مشترک با مطبوعات شریک ساخته خواهد شد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در زمان با هم ملاقات میکنند که بر اساس گزارش ها تنش های سیاسی در داخل حکومت نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافتند. عبدالله عبدالله چند روز قبل در میان گروهی از جوانان رئیس جمهور غنی را شدیداً انتقاد کرده، گفت رئیس جمهور در بسیاری مسائل مهم با او وقت ملاقات نداده و تا در 3 ماه گذشته نتوانسته با رئیس جمهور دیدار رو در رو داشته باشد. حکومت وحدت ملی تا اخیر ماه سپتامبر امسال وقت دارد که مواد توافقنامه سیاسی سال 2014 میلادی را عملی کند. حکومت وحدت ملی باید در این مدت انتخابات شورای ملی را برگزار کرده و با تعدیل قانون اساسی افغانستان پست صدارت را در حکومت تشکیل می‌داد، چیزی که با عبدالله عبدالله وعده داده شده بود. اما جان کری وزیر امور خارجه امریکا با در نظر داشته وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان چند پیش گفت حکومت وحدت ملی تا پایان یک دوره 5 ساله به کار خود ادامه می دهد. در این حال مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان می گوید اشرف غنی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را دوباره بررسی می کند. نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور دیروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور متعهد به عملی کردن این توافقنامه سیاسی بوده و متن این توافقنامه را مجددا بررسی میکند تا واضح سازد که اگر لوی جرگه برگزار نشود حکومت تا 5 سال دیگر دوام میکند یا خیر. آقای مصداق میافزاید
بسیار کار سر از نیست که اصلا تکست زیر ببینند که در اوج چی نوشته شده. آیا متن همونطور میگه که اگر لوی جرگه نشد حکومت تا 5 سال دوام میکنه؟ اگر در متن یک چیز باشه بازیگر رئیس جمهور مخالفت را زور کرده نمیداند، اما اگر در متن پیشبینی نشده باشه که موضوع کاملا جداگانه است و مربوط به رئیس جمهور است که چی تصمیم میگیره.
آقای مصداق همچنان میگوید جان کری وزیر امور خارجه امریکا با رئیس جمهور تماس تلفنی داشته و از وی خواسته تا هرچه زودتر تنش‌ها به میان آمده را حل کند. تا کنون معلوم نیست که اردو رهبر حکومت وحدت ملی امروز در مورد توافقنامه سیاسی بینشان چی فیصله خواهند کرد.
از دیدار امروز رئیس جمهور و رئیس اجرایی شنیدیم که قرار است صورت بگیرد و گفته می شود که محور اصلی گفتگوی آنها تحولات اخیر و اختلافهای سیاسی در حکومت وحدت ملی است. ریاست جمهوری افغانستان تأکید میکند که رئیس جمهور در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی و برگزاری لوی جرگه است. پیش از این ریاست اجرایی گفته بود که یگانه گزینه برای ادامه کار حکومت وحدت ملی عملی شدن توافقنامه سیاسی و نقش مساویانه در حکومت داری است. پس از انتقاد شدید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از رئیس جمهور اشرف غنی، سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت باید لوی جرگه قانون اساسی برگزار و جایگاه ریاست اجرایی مشخص شود. در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با ریاست اجرایی هم نظر است و میگوید برگزاری لوی جرگه میتواند به تمامی مشکلات کشور نقطه پایان بگذارد. نظر شما چیست در مورد اظهارات حامد کرزی، عبدالله عبدالله و رئیس جمهور اشرف غنی در باره برگزاری لوی جرگه؟ در این مورد میتونین بر ما تا لحظات بعد پیام هایتان را بفرستین به شماره 808 افغان بی سیم. و همچنان یک موضوع را یادآور میشم که مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با حامد کرزی در برنامه ساعت 11 نشر خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های محلی ولایت زابل می‌گویند که جز ساختمان ولسوالی‌ها، سایر مناطق این ولایت ناامن شدند. بسم الله افغان مل ولی زابل بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی خاک افغان به مرکز تجمع جنگجویان که ممکن داعشیان باشند مبدل شده است. در این میان شورای امنیت ملی افغانستان فعالیت‌های مخالفان مسلح در ولایت زابل را رد نمی‌کند، اما می‌گوید که این تحرکات در وقت آن سرکوب شده. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
با آنکه از چند به این سو از درگیری ها در زابل یکی از ولایت های جنوبی چیزی گفته نمی شود، اما مقامات محلی این ولایت می گویند که مخالفان مسلح در اکثر ولسوالی های این ولایت حضور دارند. بسم الله افغان مل ولی زابل روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که ولسوالی خاک افغان به مرکز اکمالاتی مخالفان مسلح که به گمان اغلب وفاداران داعش هستند مبدل شده است.
مستهم به زینو دارو شبکه معلومات راغلی دی خود دقیق ندی، البته سند ندی،
اما
معلومات از برخی شبکه‌ها برای ما هم رسیده. دقیق نیست، اما اطلاعات و انگیزه وجود دارد. خاک افغان از 13 سال به این سو سقوط کرده، با یک سنگر مبدل شده. تحرکات، اکمالات، تجهیزات از همینجا صورت گرفته. قرارگاه و مرکز تجمع آنان است. این مشکل در اکثر ولسوالی‌های ما وجود دارد. امنیت تنها تا ساختمان ولسوالی‌ها محدود است.
هرچند آقای افغانمل تحرکات در اکثر ولسوالی‌ها را تایید می‌کند، اما می‌گوید که حکومت با وقت علیه آن اقدام کرده است. زابل یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان در مرز با پاکستان قرار دارد که به گفته مقامات بیشتر جنگجویان در این ولایت از پاکستان و اوروزگان که در کنار این ولایت قرار دارد وارد می‌شوند. حضور جنگجویان داعش در زابل زمان ثابت شد که این گروه شماری از مسافران را ربودند و 7 تن از آنان را کشتند. اما شورای امنیت افغانستان می‌گوید که چنین تحرکات در مناطق خاصی این ولایت دیدن نشده است. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی با دیدن مخالفان مسلح آنان را سرکوب می‌کند.
زابل و دغه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت دخمن تحرکات.
زابل یکی از ولایت هایی است که پس از هر حرکت مخالفان و مسلح در آن سرکوب شدند و در آینده هم در برخی از مناطق خاص که تا اکنون تحرکات در آن دیده نشده ملاحظه شود، بدون شک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به وقت آنان را از بین خواهند برد.
عطا محمد حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل پیش از این گفته است که آن عده از جنگجویان داعش در خاک افغان گرده هم آمدند که امکانات وسیع مالی و اکمالاتی را در اختیار دارند. در این حال جنرال جان نیکلسن قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به این باور است که عملیات در شرق افغانستان ممکن این گروه را مجبور نماید تا به جنوب کشور فرار کنند، اما رفتن این گروه را به زابل و یا هم کدام منطقه دیگر تایید نمی‌کند.
چه رقمی مرگ و میر مادران
all the countries in the international
چهار تمریناتشون
سمپان شد که بعد موسیقی مادری آوردم.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. اداره انکشاف بین المللی امریکا در بخش نصب توربین سوم بند کجکی هلمند کمک میکند. جرمی کاریو، مسئول امور زیربنایی USAID، با خبرنگاران در کابل گفت با وجود که موانع امنیتی وجود دارند، اما برای تطبیق این پروژه خوشبین هستند. شرکت برشنا میگوید با فعال شدن توربین سوم بند کجکی هزاران خانواده در ولایت های قندهار و هلمند از برق مستفید خواهند شد. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا می گوید تا 2 ماه آینده توربین سوم بند کجکی آغاز به فعالیت خواهد کرد. جین میکریو، مسئول امور زیربنایی این اداره، به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت با فعال شدن این توربین باشنده های قندهار و هلمند از برق بیشتری استفاده خواهند کرد.
Installation of the third turbine generator at Kajaki Dam.
نصب توربین سوم بند کجکی بخشی از تلاش هایی است که در قسمت تهیه برق ارزان و قابل تجدید صورت گرفته است. ما همچنان شرکت برشنا را کمک میکنیم تا لاین های فرعی را تکمیل و توربین های قبلی این بند را نیز ترمیم نمایند.
آقای کریو گفت به خاطر حل مشکلات امنیتی کار این پروژه در مشوره با حکومت افغانستان به پیش خواهد رفت. بر اساس معلومات اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا، این پروژه 75 میلیون دلار امریکایی هزینه دارد که قرارداد اعمار آن در سال 2013 میلادی با برشنا شرکت صورت گرفته بود. این توربین در سال 2008 میلادی تحت تدابیر شدید امنیتی به ولایت هلمند منتقل گردید. دو توربین قبلی بند کجکی نیز در سال 1975 میلادی از سوی حکومت ایالات متحده امریکا نصب گردید و با نصب توربین سوم میزان تولید برق این بند از 33 مگاوات به 51.5 افزایش خواهد یافت. حکومت افغانستان حدود 2 ماه قبل قرارداد توسعه بند کجکی را با یک شرکت ترکی امریکایی امضا نمود که بر اساس آن طی 3 سال آینده سطح تولید آن به 100 مگاوات خواهد رسید. در کنار آن، گشایش بند سلما، امضای قرارداد بند بخش‌آباد ولایت فرا، قرارداد بازسازی برشناکوت میدان وردک از اقدامات مهم برای تولید برق در داخل کشور خوانده می شود. در این حال قدرت الله دلاوری، رئیس افغانستان برشنا شرکت، میگوید توربین سوم بند کجکی ظرفیت تولید برق را برای هزاران خانه در قندهار و هلمند دارد.
وقتی که توربین سوم فعالیت خودش رو میکنه، قسم سنجش تخمینی که ما داریم 18.5 مگاواتی تقریبا در حدود 18-19,000 فامیل ما میتونیم که برق اضافه بدیم.
اما آقای دلاوری، ناامنی در ولایت هلمند و در برخی موارد دسترسی مخالفین به اواید برق را از مشکلات اساسی در افغانستان برشنا شرکت می داند. برشنا شرکت می گوید در حال حاضر 30% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند که 80% آن برق وارداتی می باشد. متیولا خروتی، یکی از کارشناسان، می گوید سرمایه گذاری روی پروژه های زیربنایی افغانستان را خودکفا ساخته و برای بهبود زندگی مردم یک اقدام مفید و بجا است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فردا 28 اسد مصادف است با 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند بنابر تهدیدهای امنیتی طور که لازم است از این روز در کشور تجلیل صورت نمیگیرد. از سوی هم شمار از اعضای اکادمی علوم افغانستان میگویند که افغانستان از جمله نخستین کشورهایی بود که توانست استقلالش را از بریتانیا به دست آورد. الیاس صالح در مورد از کابل گزارش میدهد.
28 اسد برابر است با روز استرداد استقلال افغانستان، اما مقامات وزارت دفاع و شماری از دکتران شفاخانه سردار محمد داود خان دو روز پیش این روز را تجلیل کردند. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که افغانها همواره آزادی خواه بودند و هرگز اسارت دیگران را نپذیرفتند. تورن جنرال سید عبدالکریم، یک تن از مسئولان بخش پالیسی و استراتژی این وزارت، در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود چنین گفت:
امروز ما دست و پنجه با تروریسم بین المللی نرم میکنیم. تروریسم بین المللی و منطقه افرادگرایا ما را موقع ازی را محدود ساخت سر ما که ما این روز خجسته را طوری که در سابقه تجلیل میشد تجلیل کنیم.
با گفته آقای کریم، افغانستان پس از به دست آوردن آزادی در کنار تعلیم و تربیت در بخش های مختلف پیشرفت های زیاده داشته است. شاه امان الله خان، پادشاه آن وقت افغانستان، 97 سال قبل در 28 ماه اسد آزادی افغانستان را از بریتانیا اخذ نموده و افغانستان به حیث یک کشور مستقل بر رسمیت شناخته شد. در این حال استاد حبیب الله رفیع، کارشناس سیاسی و مشاور اکادمی علوم افغانستان، میگوید افغانستان نخستین کشور بود که به خاطر گرفتن آزادیش از بریتانیای وقت صدا بلند کرد.
افغانستان لومړنی هیواد بود.
افغانستان نخستین کشوری بود که از انگلیس آزادی خود را گرفت و به دنیا راه را هموار ساخت تا در راه آزادی مبارزه کنند و بالاخره یک پیشوا در خواستن آزادی و دریافت آزادی شد. پس در این بخش نیز ارزش دارد.
هرچند تجلیل از 28 اسد روز استرداد استقلال کشور همانند سالهای گذشته به طور شاندار تجلیل نمی شود، اما این روز هنوز هم در خاطرات افغانها زنده و ماندگار است. در این زمان حکومت افغانستان نیز از این روز تجلیل می کند، اما به شکل کمرنگ و متفاوت از گذشته. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
والی سرپل به دلیل عملی نکردن وعده‌های شرکت قراردادی چینایی استخراج نفت حوزه دریای امور را متوقف ساخت. به گفته والی سرپل، استخراج نفت تا زمان آغاز نخواهد شد که شرکت چینایی در مورد وعده‌های خود قناعت مردم سرپل را فراهم کند. اما نمایندگان این شرکت میگویند هیچ وقت برای ساختن سرک و یا پروژه های بازسازی برای مردم سرپل وعده نداده است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد است ولایت سرپل گزارش میدهد.
محمد ظاهر وحدت، والی سرپل، در یک نشست سه جانبه بین مردم، حکومت و شرکت قراردادی نفت حوزه آمودریا، بنابر عدم تطبیق وعده هایی که از سوی شرکت و دولت به خاطر تطبیق پروژه های انکشافی در ولایت سرپل، وعده هایی که برای مردم داده بودند، کار استخراج نفت حوض آمو دریا را متوقف ساخت. والی سرپل که در جمعی از مردم این ولایت صحبت میکرد گفت:
امروز ما در حضور این مردم، در حضور این مدیا، جمع از وکیل صاحبان تشریف دارم. سر از این لحظه شما دوست میدین که بار دیگر بازگشت متوقف میشه تا اینکه هیئت با صلاحیت وزارت محترم معدن پترولیم بیاید، هیئت با صلاحیت از کمپانی بیاید و در اینجا و تمام قرارداد دارد. این قرارداد باید یکی شده چی هست، این را باید بخوانیم و او قرارداد اصلی مالی به دست ما رسیده، او را هم ما میخوانیم، خود آقا میسازیم، مخاطب هم کلا میسازیم با در یک جلسه سه جانبه که هم ملت بوده باشد، هم شما بوده باشید، هم دولت بوده باشد، روی قضیه بحث کنیم.
در همین حال شماری از باشندگان ولایت سرپل میگویند در زمان افتتاح نفت آمو دریا مسئولان وعده کرده بودند که اعمار سرک سرپل شبرغان، سرک حلقوی مسیر معدن نفت، اعمار مکاتب، ایجاد پوانتون، فراهم سازی زمینه تحصیل برای جوانان در بخش نفت بیرون از کشور و استخدام کارگران از خود محل از وعده هایی است که تا هنوز عملی نشده است. محمد حسن و تاج محمد، دو تن از باشندگان ولایت سرپل، به نمایندگی از دیگران در زمینه چنین گفتند:
تا به حال 5 سال شده نفت قرارداد شده، غیر از چنگ، خاک، دیوار و چی اولی و جوی و پلچک ما مردم چپ کرده، دیگر کدام سود نداریم. دیگر در ارتباط ضررشون شبکه‌های آب ما را خراب کردن، تانکرها 40 تن 50 تن نفت میاره، همه پایپا ترخیده، شبکه تخریب شد، آب خوردن هم نداریم. خب دیگه پول و پلچک مکمل از بین رفته، برای با سرک قیر وعده کردن، چینایی ها سرک های دشت و چیزی که 1-2 هزار خانه در مسیر سرک است مکمل خاک بخوریم، دیگه چیزی نیست برای ما.
هیچ گونه منافی برای مردم سرپل نرسیده، همونطور که اونا تعهداتی اگر داشته باشن، ما یک قرارداد بدون مهر و امضا را در نزد خود داریم. ما فکر میکنیم که چندان چیز نیست، سند معتبر نیست و همو بیشتر که عرض کردم براتون، اگر مقام وزارت یک نقل از همو قراردادی اصلی را به مهر امضای خودشان کسته او را در مقام ولایت روان بکنن، ما او را ببینیم، مطالعه بکنیم و خود از باز او ملا بسازیم، بعد از او در کارهای عملی از او مزار تقاضا بکنیم از شرکت قراردادی که چی کار را برای مردم ولایت سرپل وعده کردن از روی قرارداد.
خواستیم تا در این مورد با نمایندگان شرکت قراردادی نفت به خاطر روشن شدن قضیه و عدم شفافیت در عملی نشدن وعده هایی که از سوی شرکت داده شده است، نظر آنها را نیز داشته باشیم، اما آنها حاضر به مصاحبه نشدند. پیش از این نیز والی سرپل بنابر تقاضای مردم و عدم ارائه نقل قرارداد نفت از سوی شرکت، کار استخراج نفت آمو دریا را متوقف ساخته بود.
معاون رئیس جمهور امریکا دیروز در بلگراد با رئیس جمهور، صدر اعظم و مقام های ارشد صربستان دیدار کرد. جو بایدن در دیدارش از 3 کشور حوزه بالکان می خواهد با مقام های این کشورها روی مسائل مهم منطقه‌ای به شمول اوضاعی امنیتی گفتگو کند. مقیم نایف فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می کند.
معاون رئیس جمهور امریکا در این دور سفرش با مقامات عالی رتبه شماری از کشورهای واقع در حوزه بالکان ملاقات می کند. معاون رئیس جمهور امریکا دیروز با رئیس جمهور و صدر اعظم سربیا در شهر بلگراد، پایتخت این کشور، دیدن کرد. جو بایدن مصروف دیدار با مقامات سربیا بود که در بیرون ساختمان ریاست جمهوری شماری از ملیت‌گرایان افراطی تجمع کرده شعار می دادند که به دونالد ترامپ وای سلاو شیشیلیا، رهبر حزب ملیتگرای سربیا، دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: به خاطر که دونالد ترامپ راه بدیل اتحاد جهانیان را باز می کند، به خاطر که ترامپ علاقات کهنه قدرت در امریکا را از بین می برد، به خاطر که ترامپ از روسیه حمایت می کند و به خاطر که ترامپ دوست مردم سربیا است، ما برای حمایت ترامپ دلایل زیاد داریم. معاون رئیس جمهور امریکا دیروز وارد کوسوو شد و امروز چهارشنبه با رئیس جمهور و صدر اعظم کوسوو ملاقات خواهد کرد. کوسوو در سال 2008 میلادی استقلال خود را از سربیا اعلان کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از رهبران سربیا و کوسوو خواست تا موافقتنامه‌ای را عملی کنند که سال گذشته به میانجیگری اتحادیه اروپا عقد شد. اما الکساندر ووچیچ صدر اعظم سربیا دیروز در ارتباط به روابط این کشور با اتحادیه اروپا گفت: با باور ما اگر مواد 23 و 24 موافقتنامه را در سیستم‌های حقوقی خود عملی کنیم، با این ترتیب سربیا برای سرمایه‌گذاری آمریکا به یک کشور دلچسب مبدل خواهد شد. به گمان من این توان را داریم که جامعه خود را بر اصول دموکراتیک به پیش ببریم و برای تامین بخشیدن سیستم‌های قانونی خود جهت سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها و ایجاد امنیت و زمینه کار برای آنها تلاش کنیم. جو بایدن در این دور سفرش که گفته می‌شود شاید آخرین سفر طولانی و به حیث معاون رئیس جمهور آمریکا باشد، روز دوشنبه به ترکیه رفته و از آنجا به لیتویا سفر کرده با مقامات سه کشور بالتیک ملاقات خواهد کرد.
گزارش بود از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به حوزه بالکان. قرار است جو بایدن به ترکیه، لاتویا و سویدن هم سفر کند. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم در سرخط خبرهای افغانستان و جهان همراه احمد هنایش باشید.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم دیدار میکنند. نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان میگویند آنها تلاش میکنند که پیلوت‌ها و پرسنل تکنیکی با تجربه کافی را برای پروازهای طیاره‌های نظامی در افغانستان فراهم کنند. محکمه ابتدایی ننگرهار دیروز یک اختطافچی و قاچاقبر انسان را به اعدام محکوم کرد. پیلوت روسی که چند روز قبل از سوی طالبان گروگان گرفته شده بود، دیروز وارد مسکو پایتخت روسیه شد. دو مظنون حملات تروریستی دیروز در ولسوالی پنجوایی قندهار دستگیر شدند. رهبر حزب مخالفت تاجیکستان که با اتهام حمایت از گروه داعش زندانی بود، در زندان شهر دوشنبه درگذشت. ایالات متحده آمریکا میگوید استفاده از روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای انجام حملات در سوریه مایه تأسف بوده، اما تعجب آور نیست. و معاون رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفرش به سه کشور حوزه بالکان در صربستان با مظاهره کنندگان در شهر بلگراد روبرو شد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و سایر تحولات افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com. برای گرفتن اطلاعات از تحولات مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا هم پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
امرودین از ولایت سرپل نوشته کرده که با اظهارات آقای حامد کرزی در باره برگزاری لوی جرگه موافق هستم. گفتنی اظهارات بجاست، امیدواریم که عملی شود. محمد جان از ولایت هرات نوشته رهبران حکومت وحدت ملی اگر میخواهند حکومت افغانستان را به درستی رهبری کنند، باید به تفاهم خود پابند باشند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که فراخوانی لوی جرگه مبنی بر تعدیل قانون اساسی، ایجاد پست صدر اعظم در چنین وقت حساس به نفع افغانستان نیست. گفتن بهتر است حکومت وحدت ملی متحدانه با هم در راستای تامین امنیت در کشور گام بردارند. البته رهبران حکومت را گفتن. خالمراد اکبری از ولایت بغلان ولسوالی برکه نوشته کرده که شدیداً مخالف برگزاری لوی جرگه است. گفتن حامد کرزی بار دیگر می خواهد تا حکومت از هم بپاشد. و محمد فهیم ادیب از ولایت میدان وردک نوشته کرده که برگزاری لوی جرگه خوب است، اما به شرط گفتن امنیتش تامین باشه و مانند مظاهره دیمزنگ کابل مرگبار نشود. تشکر از شنونده های ما که با استفاده از تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه فرستادند. رنگ های زندگی است. حالا
رنگ های زندگی. نامتون چیست؟
فریه.
خودت مکتب تا سنف چند خواندی؟
تا ده.
چی کار میکنین؟
هده وزارت سرطان و مغز واکسین میکنی.
از کدام طریق وزارت سرطان و مغز اومدی کار میکنی؟
از طریق WHO.
WHO. خب این واکسین چی است؟
واکسین پولیو یعنی OPV است که اطفال زیر سن 5 سال از فلج شدن جلوگیری میکنه.
بسیار خوب. چه قسم از شیوه تطبیق می واکسین؟
دو قطره است که ده دهن طفل انداخته میشه.
شما از چند بجه تا چند بجه کار میکنین؟ در کدام ساعت کار میکنین؟
ساعت 7 صبح تا 12 چاشت. باز بعد از اون دیگه وقت پینان است.
کدام پروگرام یام تعقیب کردین که اونجا اومدین؟
ده سیمینار اشتراک کردین.
ده و سیمینار چی چیزا رو یاد گرفتین؟ چی چیزا رو
برای یمی واکسین برام گفتن که چه قسم میره تزریق کنیم و برخورد ما با جامعه چه قسم باشه. با خانواده اول که رفتیم دوباره بگویم که ما از کجا اومدیم و برشان بفهمانیم که این واکسین ضرر نداره و دوباره ارزش واکسین برشان بگویم.
خب بهتر خانواده یام مواجه شدین با اونا که برخورد زشت کرده باشه و نشده باشه طفلای خدا واکسین کرده
باشه؟ بسیار زیاد بسیار خانواده آرد کردن، گفتن که طفل ما تب میکنه، حساسیت میکنه، اطفال خدا پت میکردن، میگفتن که خواب است.
تو کسایی هم شده باشه که دروازه رو در پشتان قایم کرده باشه؟
ما که رفتیم گفتن که اینجا طفل نیست، دروازه رو قفل کردن، هیچ دروازه رو باز نمیکردن. بازشون باز به سوپروایزر خود زنگ میزدیم میگفتیم که تو یک مسئله است. باز اونا میامدن زونا رو قانع میکردن که واکسین کنن.
خواستتون از خانواده از مردم چی است؟
خواست ما این است که ما رو کمک کنن، نیک آزار و اذیت کنن. ما با فایده اونا کار میکنیم که اولادشان از فلج
نجات بشن. تشکر، سلامت باشی.
تشکر از شما.
تشکر از همراهی شما هم در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما، نخست در جستجوی انصاف و سپس هم آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
من نوسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل ضیاءالحق باشنده ولایت لغمان که میگوید کسی در قسمت حل مشکل را اسناد تعلیمیش همکاری نمی کند. ضیاءالحق با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته مشکلش را اینگونه مطرح کرد.
مشکل ما بیادری بوده که ما در سال 1377 در سنف 12 الف لیسه روشن علی در لغمان با سنف 12 هم کامیاب بودم و از اون موقع مکتب چیز کردیم، ملا کردیم، رفتیم ایران. به خاطر مشکلات داخلی از هرچی بوده رفته بودیم. و علی که آمدم میخواستم امتحان سامی بدم. عریضه امتحان سامی که کدم برای ما یک استلام که درون نوشته بود به مربوطه مکتب استلام داد که ایره ببرده مکتب که ما از تو سامی امتحان بگیریم. ایره که بردم اوجا 34 سوال از مربوطه مکتب کرد که ای شاگرد پلان سال شاگرد شما بود، یعنی جدول اخراجی، مکتوب اخراجی او سنف نورمال نتایج شبیار برای ما کافی شد. ما اسم و اسم فادر و جدول اخراجی، مکتوب اخراجی، این چیز برشان آوردیم. فقط نتایج که از مربوطه مکتب گم شده بود او را ناوردیم. همون بود که امتحان از ما گرفت که امتحان از تو میگیریم. امتحان که گرفت و علیه کامیاب هم استیم در امتحان. علیه میگه که شما زحمت کشیدی، بیجه زحمتتان، ولی چیز است. با وزارت معرفم که ببری نتیجه نمیه تا کاری تو همو تو گپ بوده.
تنها خودت به این مشکل روبرو شدی یا همسنفی های دیگه که با تو هم بودن این مشکل داشتن؟
همسنفی خودم میشنم خودش کامیاب است، دکتر است، انجینر است، امتحان سامیه داده، از او هم تجشن دوم است، از سال 13-83 تا این 13-76 کل از مکتب چیه همسنفی 11-12 دانو کلش یعنی تقریبا 35,000 شاگرد کلش گم است. او به مشکل که ما دوچار هستیم، او مشکل به این مشکل دوچار نیستن. او کامیاب است، انجینر است، دکتر است یا معلم است، کلش میشناسیم.
به خاطر که نتایج اونا هم لادرک شده، اونا چطور تونستن که صنف 12 را بخونند و شهادت نامه بگیرند و بالاخره فارغ شوند؟
ولی این معنا نمیفهمم، فقط از یک همسی ما پرسان کردیم که چطور شد. او برای ما گفت که پیش یا دو سه سال پیش ما امتحان که می دادیم چیز ای تو سختی نبود و این که برای شما داده ای چیزا برای ما نداده بود. فقط گفتیم که ما شاگرد هستیم، از سنت 12 شاگرد هستیم، رفتیم اونجا نام خود کشیدیم، اف نمبرش کشیدیم، امتحان دادیم، هیچ پرسان نکد برای ما اسنادم داد. علی ما دکتر هستیم، انجینر هستیم یا معلم هستیم، هیچ برای ما امیال امسال که بودیم سالم 34 چیزا که برای ما داد سه شب پورا کردیم. جدول اخراجی، مکتوب اخراجی، فقط همون نتایج سمت 12 11 یا 10 که میخواست او را از مربوطه لیسته گم است، یعنی تقریبا 5 سال ازشان گم است. 5 سال یکی از ما نیست که از کل لیسته اگر پرسان کنه از سرمعلمش، از مدیرش، از لیسته علی روشن لغمان، فقط کلش گم است. کسی که دکتر است نتایجش هم نیست، کسی که معلم است، کسی که بدون از ما، کلش گم است.
لیسه روشان لغمان این مسئله را تایید میکنه که اسناد شاگردها حریق شده و از بین رفته؟
تصدیق میکنه. چرا تصدیق نکنه؟ تصدیق میکنه. اوجا فقط لوحه کلان هم نوشته کده با مدیریت نتایج خود که ما معذرت میخواییم از این سال تا 1373 تا سال 1376 کل نتایج ما گم است. اوجا نوشته کده که کسی، هر کسی هم که می از نتایج پرسان میکنه میگه از ما گم است، از اثر جنگ های داخلی که طالبان رفته بود، بعد از اوی جا قماندانه سر قدرت که جنگ بود همون موقع سختانده یا کسی برده، ایچ کس، از ایچ کس هم نیست. تقریبا 10-11 هزار شاگرد یا زیاد باشه، ما خود پرسانش نکردیم. از کلش گم است. کسی که علی دکتر هم است یا که رئیس جمهور هم شوه، نتایجش گم است.
لیسه روشان خود تصدیق میکنه که اسناد اینا عریق شده. ریاست معارف ولایت لغمان تصدیق مکتب قبول نداره؟
او هم قبول کرد که برای ما روان نکده. این نتایج از سال 1373-1378 ای را برای ما روان نکده. چرا در دوسیه ما میتو نوشته، ای با لیسه مربوطه نوشت که از ما خو سوختانده. اگر شما این نتایج دارین به این شاگرده، یکی ما خو نبودیم، بسیار بوده، خو ما از خود ما ایتو که شما داری این نتایج برای شان بتی. او جا چی پرسان کردیم، او برای ما گفت که برای ما هیچ روان نکده. در دوسیه ما نوشته که از 1373-1376 نتایج رئیس روشن پیش ما هیچ کسی روان نکده، نه ما داریم. او را نوشته که از سر جنگ های داخلی لیسه مربوطه نوشته کده بود که از سر جنگ های داخلی از بین.
بالاخره در آخر خواست خود چی است؟
سوال ما میخواستیم به تعلیم خود ادامه بدم. این مشکل ما در وزارت معرف با امریت چیز است، امتحان سامی و تایج به او را چیز کنی که چطور میشه و ما چی کنیم، بیایم نبیایم، میشه نمیشه، اسناد برای ما میتا یا نمیتا، اگر به نمره باشه همون سه چهار چیز قبول داره، فقط نتایج از لیسه مربوطه پرسان میکنه، از ولایت لغمان معرفش پرسان میکنه چی چرا گم است، چطور گم شده، یا این شاگرد بوده یا نه، هم سمتیه ما میطلبه، ما برشان میاریم که چند نفر هستن. این کل شما قبول داریم در چوکات قانون. مشکل ما باید رفع شود، چون ما زحمت کشیدیم 12 سال، ما زحمت کشیدیم، فقط 12 هم که کامیاب شدیم، مکتب اعلا دادیم، همین حالی آمدیم که مکتب خود پس امتحان ثانیه بتم یک 15 یا 15 چیز پیش ببریم.
ما مشکل ضیاءالحق را با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف در میان گذاشتیم. وای در مورد نظرش را اینگونه بیان کرد.
یک چیزی که متاسفانه بیشتر هموطنان ما با آن مشکل دارند و این مشکل تنها در معارف نیست، بلکه در نزد مردم هم وجود دارد، همین مسئله نتایج است. بعضی کسان برای خود اسناد جعلی جور کرده و در صنف‌های پایین که باز می آیند، در صنف‌های بالاتر یا به نام سامی و یا به نام دیگر می‌خواهند شهادتنامه برای خود بگیرند. بعضی کسان شاید مستحقین باشند و در جنگ اسنادهایشان سوخته باشد. برای این همه ما پروسیجرهای قانونی داریم. اگر اسنادشان سوخته هم باشد و یا گم شده باشد، ریاست‌های مربوطه برای آن پروسیجر دارند. اگر مشکل این برادر این باشد که نتایج داشت اما سوخته است، من نمی‌فهمم که در کدام سال‌ها سوخته است. اگر از سال 1370 پیش سوخته باشد، در آنجا ما رویدادهای زیاد حریق و سوختن مکاتب را داشته ایم، اما در این اواخر ما چنین رویدادها را بسیار کم دیده و یا هم هیچ ندیده ایم که مکتب و یا سابق مکتب سوخته باشد. بنان به یک تعداد معلومات تفصیلی ضرورت است که اینها به ریاست معرف بدهند و اگر در آنجا مشکلشان حل نشد، باز با یک عریضه خود به اینجا بیاید. ما انشاءالله در خدمتشان هستیم. تا جایی که قانون برایشان حق داده است، ما به دادن این حق مکلف هستیم و این کار را برایشان میکنیم. من میگویم که موضوع خود را به صورت مفصل از طریق ریاست معرف تعقیب کند. آنها هر چیزی که در اسنادشان نوشت مطابق به همان اسناد به مقام وزارت عریضه کند. ما انشاءالله مشکلش را از اینجا حل میکنیم.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل ضیاءالحق تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید، به روزهای شنبه و یک شنبه با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید. تا شما را برای دریافت رای حلان کمک نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قبل از این که به نشر پیام های مختلف شما بپردازیم، قابل یادآوری است که در این اواخر از صفوف اردوی ملی و پلیس ملی در تلفن اوتومات رادی آزادی تعداد زیاد پیام ها ثبت شده است و ما هم مثل همیشه تعداد از آن پیام ها را نشر نمودیم و همچنان روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود با مهمانای محترم برنامه در میان گذاشتیم و مخصوصاً بعضی از پیام‌های شما را با محترم آقای محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، در آن برنامه در میان گذاشتیم. ما در این برنامه یک قسمت خلاصه از پیام‌های شما را، همچنان قسمت از سخنان آقای رادمنش را می گنجانیم. همچنان قابل یادآوری است که مهمانای محترم برنامه با بعضی از این پیام ها موافقت نداشتند و اظهار نظر می کردند که شاید این گونه پیام ها پیام های حقیقی نباشد، شاید هم بعضا از طرف مخالفین در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شود. در نهایت این گونه پیام ها باعث ضعیف شدن روحیات عساکر شود. به هر حال ما هم قسمت از پیام ها هم قسمت از صحبت آقای رادمنش را در این برنامه می گنجانیم و قضاوت را باز هم به شما مگذاریم.
السلام علیکم، ما سرباز پلیس ملی افغانستان هستیم. ما در حالت بسیار دشوار قرار داریم، هیچ کسی به ما کمک نمی کنه. ما نه او خود داریم به خوردن خود، نه نان و نه مهمات داریم برای جنگیدن. ما ایران ماندیم که چی و چی حالت برای خود پیشه بگیریم.
سلام و احترامات ما را هم بپذیریم. آقای نظر نصر اللهیم از ولایت هرات، از منطقه کلات نظر صحبت میکنم. وظیفه پلیس سرحدیم، چندین بار پیام گذاشتیم، بعض موقع ما میایم به میسای آنتن میایم، جا ما آنتن تلفن نیه، چندین بار پیام گذاشتیم از طرف همین پرسنل و از طرف قماندانی لوای پنج سرحدی، هم چندین بار از طرف قماندان صاحب لوا پیشنهاد شد به وزارت مبنی به بلند رفتن همین معاش پلیس سرحدی. فرمانی هم بود از جناب رئیس جمهور به حساب همین معاش که معاش بالا میره. دیگه خود همین فرمان اینا چند وقت میشه معاش بالا نرفت، بلکه دیگه هیچ خبر احوالی هم نشد. چندین بار پیام گذاشتیم که شما این پیام پخش کنیم، مسئولین وزارت داخله و تماسیم همین یک جواب ما بدیم. تشکر از شما، خداحافظ، روز خوش داشته باشین.
وزارت دفاتر که میبودم از ولایت غور با شما در تماس هستم. اگر اقدام جدی صورت نگیره، ولسوالی پسابند در آستانه سقوط قرار دارد.
من از ولسوالی پسابند، ولسوالی پسابندم کمتر از لشکرگاه نیست.
سخنگوی ولی میگوید که نه، هیچ مشکل وجود نداره در ولسوالی پسابند، در صورتی که بدترین وضعیت قرار داره ولسوالی پسابند.
این جانب نجیب الله از ولایت هلمند که سربازان اردوی ملی هستم. اینجا طالبا هست که یک دانه ایم 16 4 دانه شاجه رو ما چه کنیم؟ ما کل ما در محصر هستیم، جوانای ما شاید تره میره اینا دلی تیاره ما نمی زنم منطقه دیگه را.
در ولایت هلمند دولو سوالی نادلی 14 و 15 رو شد وزیر صحه هستیم، به پوسته هستیم، به وضعیت نادلی و لشکرگاه خیلی خراب است. کماندان قلوری دست به کماندان احمد اما توجه نمیکنه که دسته های جنگ برو و دهر برو و کماندان های لیوا از دسته های جنگ نمیرن. شور داره که چرا دسته های جنگ نمیری؟
محمد امین هستم از ولایت هلمان و ولسوالی مارجه. مدت نوم همه شده در ولایت هلمان وظیفه میکنم. چهار ماه مدت چهار همه شده که در ولسوالی مارجه وظیفه هستم. نه آشست های میرسه آنا مشکلی قبول وان قبول میکنه.
عبدالقاسم فولاد هستم از ولسوالی سنگین. ابتدا اردوی ملی ما و شما
زمانی که وظیفه می رفتی زتام ها بر از و بسته می دادن، یعنی غذایی که می تانست که با وقت زمان حتی گرم کن داشت، همه چیزش معیا بود. ما فعلا در ولسوالی سنگین در لوایدی قلوردی در سر پانزه میوان قرار داریم. ما ببینیم اول خو مشکل گاز داریم، مواد سوختی نیست، البته با وقت زمان اکمالاتش نیست. ما ایتر پیشنهاد میکنیم که چی میشه همی بسته ها از طریق ریاست محترم لوجستیک استر دریستیز به این قطعات توضیح شود تا همی مشکلات ما از نایه یاشه رفع شود. بخاطر از اینکه مواد سوختی که نباشه طبعا برنج خام میمانه، مواد سوختی نباشه طبعا لوبیا یا مدالی که هست خام میمانه. ما ایتر پیشنهاد میکنم که یاشه همی پرسنل بر بسته ها توضیح شود. تعرض که ما میکنم ما جوابای دندان چکم میتونیم، اقلا نمی چکم ما را خود سیر بکنی یا برادر، باور بکنی نان خشک به صورت صحیح بر ما نمیرسه. اگر میرسه مثل این کلچکای پندی نوروز، نوروزی که میبره مردم اینه مثل نان خشک عزیز. اقلا اگر یک شفاف روان بکنه که حاکمیت با قراردادی ها داشته باشه، حاکمیت همین قراردادی ها هم به حساب چیز کدام ریشه و رگ داره در بالا که برای ما با وقت زمان چون قرارداد کرده وجود او برای در پروتکل کردی، چرا ما وعده دیاره با وقت زمان نمیرسانی؟ اگر ما بگویم بزرگوارا با افقار میشه که تو چرا در حدی وعدادی تو مصاحبه داشت.
برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان تشریف دارند در استودیو که شاید حقیقت از این موضوعات از آقای راتمنش بشنویم. حکایت ها تا چیت درست است؟ موافق هستند؟ نیستند؟
جناب نظر صاحب، ما برشمایی طور بگویم که ما در تمام خط اول مدافع تعرضی خود قرار داریم و همین اکنون در همه جاهایی که برادرها گفتند در اونجا یاشه، البسه، ممر و همچنان مهمات رو ما اکمال کردن و امو روزی که در تلویزیون هم یک مورد گفتن ای به شکلی است که قطار در اول پیاده است که همراهش تلویزیون هم بود پشتش، ما قطار زریپوشا و توپچی و به همین شکل دافع هوا و در اخیر قطار عموما ما قطار حمایوی و یا لوجستیکی رو جابجا میکنن. اما وقتی که قطار جابجا شد در خط اول تعرضی رسیدند، در خط مبدا البته قطار حمایوی ما هم در عقب قطار که جابجا بود در محل رسید، هم تل توزیع شد، هم یاشه، هم مهمات و هم دیگه مسائلی که در اونجا
ممکن است. جنرال صاحب محترم ببخشید، ما خود نظامی نیستیم، اینجا غلط فهمی نشسته. وقتی که شما یک عملیات فوق العاده میکنین در اون حالت کسی شکایت نمیکنه، اما در حالت نرمال که اونا شما یک عملیات خاص ندارین، در اون وادجه و افتادن از دشمن حمله میکن، در اون وقت میگن، یعنی پیاما به اون روزی که شما عملیات کردین که کل توپ تفنگ میرین، او وقت شکایت نمیکنن صاحب. از او خاطر یک کمه که در مجموع یک تنظیم به خیالم که نیست، از او خاطر میگم صاحب.
ببینین جنگ خودش محصولش نمی یک سلسله مشکلات و پرابلم های را همراه خود داره. ممکن است که در ولسوالی نادلی برادری که قرار دارد در اونجا 14 روز در اونجا که بوده، مشکلاتی هم که دیده، ما این مشکلات را هم احساس میکنین و هم در این زمان به پشت ای هستین که باید مشکلات رفع شود. و همین برادری که در نادلی برای ما گفت که ما 14 روز میشه که در نادلی هستم و در اونجا وضعیت ما خراب است، برای از او بگوین که ما برای از او میگم که ما برای شما پری روز اکمالات نکردیم. آیا در موسایی که برادر ما قرار داره و در گذشته بوده قماندان قل اردوی 215 هلمند در اونجا نیامد، از قطعات بازدید نکرد که میگه او در شوراب زندگی میکنه؟ و آیا در داخل ولسوالی ناوه استر جنرال مراد علی مراد در قرارگاه اپراتیفی در اونجا حضور نداشت، قطعات را همه را از نظر نگذاشتن، مشکلات
داشت؟ باشه. بله، امیدوار هستیم که قناعت از این عسکرا حاصل شده باشه. منتها یک مسئله بسیار جدی را یکی از عسکر ترکتن، اوز گفتن که مسئله سلاح طرف مقابل قویتر و زیادتر و از این مسئله، این مسئله شما تا چت موافق هستین که یعنی پسان البته شما اصلاح رساندین، اما در شرایط نرمال چرا مثلا مجیدی صاحب هم گفتن که اصلاح بسیار خوب برشان فرستاده میشه، چرا شکایت میکنن از کمبود اصلاح صاحب؟
خب ما به این متقین هستم که ممکن است که بعضی افراد سرباز نباشند بگوین که ما سرباز هستیم برش ما و ما تلفن میکنند، یک. و دومی که ما در ولایت هلمند بزرگترین میدان هوایی دارن و امکانات هوایی دارن، در اونجا ما هامبی هایی که مدلش جدید است با سلاح های پیشرفته داشکه و همچنان زیو 22 هست، اینا تعبیه شد بنان. ما میخواییم که به این برادر بگیم که سلاح ما نه تنها سلاح قوی تر است، بلکه آرمان ما و هدف ما هم قوی تر است و ما با همین سلاح فعلا در برابر دشمن چرا پیش روی داریم؟ چرا ما توانستیم ولسوالی نادلی را از یورش دشمن ضمن نجات دهی به عملیات تصفیه و تلاشی بپردازیم؟
بسیار خوب شد که گپا را گفتن، یک توازن بین شنوندای عزیز ما و شما ایجاد شد. راتمنی صاحب امیج یک موضوع خوب جالب آمد به همکاری بلد. بین یک هماهنگی بین مطبوعات و مثل کسای مثل شما و دولت، یا اگر باشه مثلا خبرنگارا و یا سخنگویا مثل شما با جرات بیاین پیام ها را جواب بدن، خود به خود مشکل به خلم حل میشه. یک مثال به فکر من گشت از اون خاطر گپ شما را گرفتم، ببخشید. و ایست که با اجازهتان که وقت کم شده به استاد محترم ما یک دقیقه وقت بدیم که یک جنبندی کنه پروگرام ما را، انشالله باز کل چیزا خوب خواهد شد. بله صافی صاحب،
حرفیست که در پروگرام دوم، گرچه ما وضع هلمند شنیدیم و محترم رادمنه صاحب هم معلومات همیشه که ما ازشان میشنویم معلومات دقیق خدا ارائه میکنن، مگر حرفیست که من میگم که وزارت دفاع هم باید یک تیم قوی ژورنالیست های خدا پیدا کنن اگر ندارن و داشته باشن که از میدان نبرد هم حقایق اینا هم صحب بالاش بگذارن که چی گپس و علاوه به اخبارا و رسانه های آزاد خصوصی و شخصی و دولتی که وجود داره، و از طرف دیگه باید زعامت ما متوجه از این حرف باشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
وختايكا كجيب من دلك ديوانا جوان استاز جيب كل بتهاي خانا سرشار زندگی بو غايتا غايتا بین دل های ما پل بود، درختان یکاسی پیردار کابل بود، درختان یکاسی پیردار کابل بود. مولانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می میشنودن تو جاها کو میسرودن مولا در مسجد بود و آیتا معلم در مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار هنوز بهش پنام ما